شیم به ساعت 9 صبح. دوستان برنامه زندگی روزانه، دعوت میکنم این برنامه رو با هم بشنویم.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. یک شنبه دهم مهر ماه سال 1401، مجله علمی روزنه. مجله علمی روزنه برنامه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. اگر به مباحث علمی، پزشکی و اقتصادی علاقمند هستید، حتما با این برنامه همراه باشید تا حوالی ساعت 10 صبح. موضوعاتی که در برنامه امروز روزانه با آنها خواهیم پرداخت. گفتگوی دانش بنیان در حوزه سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم و نقش زیست فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان. گفتگوی ویژه با معاون سازمان انرژی اتمی در خصوص فناوری محافظه‌های خلأ. گزارش از نمایشگاه ایران نانو 1401. و گفتگو در حوزه عدم اسقاط خودروهای فرسوده در طرح جدید ساماندهی خودرو و اثرات آن بر آلودگی هوا و مصرف سوخت. ما متشکریم از اینکه از طریق 3035 با ما در ارتباط هستید و سوالهای خودتون رو میپرسید. 162 همینطور در اختیار شماست و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا. اینجا مجله علمی روزنه. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، اولین گفتگوی امروز ما در حوزه دانش بنیان هست، در خصوص سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم و نقش زیست فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری. آقای دکتر قانعی سلام عرض ادب، به مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و تشکر از شما مجری محترم و برنامه شما.
خواهش میکنم، متشکریم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزمون که میخواییم در خصوص سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم بیشتر از شما بشنویم و شنوندگان ما با این حوزه آشنا بشن.
بله، عرض کنم که خوشبختانه این بار در سیاست‌های کلی به طور مشخص چند فناوری خاص ذکر شد به عنوان حوزه علم و فناوری که باید به اونها پرداخته بشه.
بله.
یکی از این حوزه حوزه زیست فناوری بود. دلیل این که این حوزه انتخاب شده به خاطر این هست که نقش مهمی به عنوان یه پیشران اقتصادی با ابزار علم و فناوری در اختیار داره، به طوری که چند کشور هستن توی دنیا که اینها تونستن تا 10% تولید ناخالص ملیشون رو بر پایه زیست فناوری شکل بدن.
بله.
و خب ما سهممون الان کمتر از، یعنی در 1% 3% هست در کل کشور از لحاظ سهمی که در تولید ناخالص ملی داریم. به همین دلیل توانمندی های این حوزه به مسئولین منعکس شد. برای مثال یک برنامه بسیار جامعی تهیه شد که این حوزه قادر حدود 4.8 میلیارد دلار از واردات ایران رو با محصولات زیست فناوری تولید داخل جایگزین بکنه و کمترین وابستگی رو در این برنامه به منابع دولتی داشته باشه.
درسته.
به همین دلیل این موضوع در صدر فناوری های قرار گرفت که میتونه به عنوان پیشران اقتصادی کشور در برنامه‌ای که به هر حال توسط مجلس تدوین میشه و احکام برنامه تدوین بشه و قوانین بودجه براش تنظیم بشه و شاید بیشترین نقشی که باید دولت ایفا کنه نقش این نیست که حمایت مالی بکنه، بیشتر یه نقش تنظیمگری باید انجام بده، تسهیلگری باید انجام بده تا این اقتصاد شکل بگیره و خیلی وابسته به بودجه های دولتی نیست. به همین دلیل یک موفقیت بسیار جدی رو به همراه خواهد داشت با توجه به این که ما در منطقه اثبات کردیم از لحاظ داروهای زیستی بین 4 کشور آسیا هستیم، در منطقه رقیب نداریم، نشون دادیم حدود 2 میلیارد دلار با تولید داروهای زیستی تونستیم صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم در این حوزه. بنابراین یه حوزه است که هم اثر خودش رو اثبات کرده، هم رتبه خودش رو از لحاظ فناوری اثبات کرده، از لحاظ علمی هم در مقام 12 دنیاست. با این توانمندی ها و حدود 600 شرکت دانش بنیان قطعا میتونه یک بازیگر بزرگ در عرصه علم و فناوری و اقتصاد و اشتغال کشور باشه.
بله.
امیدواریم بتونه با تدوین برنامه‌های خوب و قوانین خوب این جا برای زیست فناوری به عنوان بازیگر باز بشه.
آقای دکتر قانعی، همونطور که شما اشاره فرمودید خیلی این موضوع کمک‌های دولتی رو حالا نمی‌طلبه. آیا سرمایه گذاران علاقمند هستن که در این حوزه بیان سرمایه گذاری بکنن و همکاری بکنن با این شرکت‌های دانش بنیان برای پیش بردن این سیاست‌های برنامه هفتم؟
عرض کردم که ما برنامه رو که تهیه کردیم کاملا به همین شکلیه که شما فرمودید.
عرض کردم.
یعنی چی؟ یعنی این که گفتیم شما همین قیمتی رو که به خارجی می‌دادید، این قیمت رو شما تا 70% به تولید کننده داخل بدید و نیاز به هیچ حمایت مالی شما هم نداره، به خاطر اینکه این حوزه حوزه‌ایه که منابع بانکی میتونه پشتوانش بشه برای اینکه تولید رو شکل بده و فناوراش هم توانمندی دارن. در حقیقت سوبسیدی از دولت نمیخواد. همین 30% که عرض کردم کاهش ارز بری میده برای دولت، یعنی در حقیقت صرفه‌جویی دولت میشه برای اینکه کمتر ارز مصرف کرده. حالا همین تسهیلات بانکیش رو بیاره پشت این موضوع قرار بده و دیگه اجازه نده که کشورهای خارجی به محض تولید داخل قیمتاشون رو افت بدن که داخلی ها رو ورشکست بکنن، همین دوتا حمایت رو به هر حال انجام بده و مانع از این بشه که بازار ما در اختیار اونا قرار بگیره، ما تضمین میکنیم که یه چنین اقتصادی رو میشه شکل داد در داخل.
آیا آنچه که حالا ما الان فرمایشات شما شنیدیم و راجبش صحبت کردیم، تمام اونچه که شنونده های ما شنیدن، آیا الان قابل لمسه؟ آیا اجرایی شده؟ آیا برنامه خاصی براش وجود داره؟ یا اینکه به هر حال شروع کردن شرکت ها این گام ها رو، گام های اولیش برداشته شده، یا اینکه هنوز در حد حالا پروژه است یا تئوریه و هنوز به منصه ظهور نرسیده؟
ببینید در تمام این محصولاتی که عرض کردم تولیدش صورت گرفته، ولی میزان تولیدش در حدی نیست که نیاز کشور رو رفع بکنه.
درست.
در حقیقت یعنی اثبات فناوریش انجام شده، شرکتش موجوده و برنامه هم توسط تک تک شرکت ها داده شده. اگه بخوام مثال بزنم، مثلا ما 100 میلیون دلار انسولین وارد میکنیم، حالا انسولین تولید شده در داخل کشور، شرکتش هم موجوده، فقط باید حمایتش کرد کل بازار رو بتونه پوشش بده. این ما چیزی میگیم که یعنی آماده است، یعنی ما مشکل فناور نداریم، مشکل فناوری هم نداریم، مشکل تبدیل این فناوری به یک به هر حال بازیگر بزرگ اقتصادی داریم، هم داخل کشور هم خارج کشور. نکته اجرایی بعدی این که این پروژه یا این طرح همچنان هم دست سازمان برنامه بودجه است و تا حالا چندین جلسه اونجا روش کار شده، هم دست ریاست جمهوری هست، هم دست معاون اول هست، یعنی همه مسئولین ازش خبر دارن.
بله.
به یه چنین چیزی وجود داره و امیدواریم که به هر حال همشونم با استقبال و برنامه خاصی دارن پیگیری میکنن.
خب ما خیلی نمیخوایم مصدی اوقاتون بشیم، اما آقای دکتر همطور که شما اشاره فرمودید این طرح ها همه در جریانش هستند و
بله
همه
بله.
از برها مزیتش مطلع هستند. آیا برای راه افتادن خیلی جدیتر این موضوع به اتفاق خاصی نیازه، حمایت ویژه و خاصی نیازمنده، یا به منتظر
بله،
حرکت خاصی بله. هست؟
بله منتظر این هستیم، چون اینها وارد عمدتاً حوزه سلامت و امنیت غذایی هست.
درسته، دو تا موضوع فوق العاده مهم.
بله برای کشمان. ما 4.8 میلیارد دلار رو این دوتا حوزه است. سازمان برنامه بودجه تقبل کرده، وقتی میخواد موافقت نامه با دستگاه مبادله کنه، این فناوری رو به عنوان شرط تبادل توافق نامه بذاره، همین کافیه.
بله.
توجه کردید؟ یعنی این نقطه اجراییه که تو کشور اگر دست روش بذاری کار حل میشه. یعنی چی؟ یعنی من الان اومدم یه وزارت بهداشتم میخوام یه واکسنی رو به هر حال خریداری کنم، توجه کردی؟ بعد منم الان دولتم میخوام پول این واکسن رو تو برنامه این وزارت ببینم، میگم خب شما به شرطی من این موافقت نامه رو امضا میکنم که از منشأ داخلی بخری، تمام میشه. خیلی ساده و خیلی به قول معروف اجرایی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر قانی. امیدواریم سه بار بگم امیدواریم که هر چه زودتر این موضوع جدی گرفته بشه، چون اون دو تا موضوعی که شما اشاره فرمودید بسیار حیاتیه برای کشور، مسئله غذا و مسئله دارو، مسئله روز مردمه. ممنونیم از شما.
خواهش میکنم.
توضیحاتتون ممنونم. انشالله که موفق باشن همه شما همکاران و همه کسایی که دغدغه این موضوع رو دارن. آقای دکتر مصطفی قانی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، معاونت علمی ریاست جمهوری، پاینده باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
روزنه،
برنامه‌ای از رادیو گفتگو. موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در این فرصت یک خبر خوبم برای دانشجویان عزیز داریم در حوزه فناوری. خبر رو خدمتون میخونم. آقای مهدی فکور، معاون پژوهشی دانشگاه تهران، گفته که مطابق آیین‌نامه که برای این دانشگاه تدوین شدن، فعالان در شرکت‌های دانش بنیان حمایت‌های ویژه قراره که صورت بگیره و در این راستا دو آیین‌نامه تصویب و اجرا شده. به گفته جناب آقای فکور، دانشگاه تهران در حال تکمیل حلقه آموزش، پژوهش، فناوری و پارک‌های علم و فناوری تا بتونن نو دانشجویان تحصیلات تکمیلی رو در پارک‌های علم و فناوری و معاونت توسعه سرمایه‌گذاری فعال بکنن. خب خبر خوبی بود برای دانشجویان. انشالله که دانشجویانی که در زعم ما همشون نخبه هستن و واقعا دغدغه آینده خودشون، زندگی و کشورشون و جامعهشون داریم، امیدوارم که بتونه این موضوع بهشون کمک بکنه. اینجا مجله علمی روزانه است از رادیو گفتگو، از گروه دانش و اقتصاد. ساعت 9:17 است که همینک شما دارید ما رو همراهی میکنید و خیلی هم سپاسگزاریم. سوال‌های علمی پزشکی و گاه اقتصادی خودتون رو از برنامه روزانه بپرسید. کارشناسان مورد نظر رو ما پیدا میکنیم، با این عزیزان گفتگو میکنیم و سعی میکنیم که پاسخ شما رو پخش بکنیم از همین برنامه در فرصت‌های آتی. پس با ما در ارتباط باشید. 30103
گفتگوی ویژه.
خب همونطور که عرض کردم خدمت شما، قراره که در مورد در واقع فناوری محفظه های خلأ هم صحبت بکنیم. یک اشاره کوتاهی من بکنم به عنوان قسمت اصلی یک سیستم محفظه خلأ، به عنوان قسمت اصلی یک سیستم لایه‌ای برای نگه داشتن خلأ نیاز به یک محفظه مخصوص موسوم به محفظه خلأ نشانی در واقع احتیاج هست و در حالا کارهای مختلف ازش استفاده میشه. اگر که به این موضوع علاقمندید، با همراه ما باشید و گفتگویی که داریم رو حتما بشنوید. ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر سید پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی و مدیر عامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه روزانه. ممنونم که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و مردم عزیز کشورمون.
خیلی متشکرم. حالا چون ما موضوعمون فناوری محفظه های خلأ هست، یک توضیح مختصر و کوتاه برای ما در مورد این موضوع بفرمایید، چرا که پس از اون من یک سوال مهمتری دارم از خدمتشون.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از تجهیزات مهمی که در بحث حالا حوزه هسته‌ای کاربرد زیادی داره شتابگر هاست. شتابگرها یا شتاب دهنده های ذرات تجهیزاتی هستن که با شتاب دهی یا با دادن انرژی به ذرات باردار مانند الکترون ها، مانند پروتون ها و ذرات سنگین تر یونی باعث میشه این ذرات انرژی بگیرن و پس از برخورد با مواد مختلف اون فرایندی رو که ما دنبالش هستیم و به عنوان هدف ما هست رو دنبال میکنیم و یا اینکه با نوری که از حرکت این ذرات ایجاد میشه و برهم کنش دادن با ماده کار تحقیقاتی رو که دنبالش هستیم رو پیگیری خواهیم کرد.
بسیار عالی. خب عرض کنم که خدمت شما آقای دکتر شیرمردی، میخوایم که از کاربرد شتاب دهنده ها در حوزه های مختلف مثل پزشکی و کشاورزی برای ما بفرمایید. خیلی متشکر میشیم.
عرضم به حضور شما در ادامه صحبت قبلم، ما برای اینکه این ذره رو که الکترون هست یا پروتون هست یا ذرات باردار دیگه ما انرژی بهشون بدیم، نیازمند یک محفظه خلأ هستیم که این محفظه خلأ در اصل فضای رو ایجاد میکنه که بتونه الکترون یا پروتون یا ذره دیگه حرکت بکنه و کمترین واکنش رو با مولکول‌های هوا داشته باشه تا بتونیم هدف اصلیمون رو ازش دریافت بکنیم و اون فعالیتی رو که میخوام این الکترون بعد از انرژی گرفتن داشته باشه رو و حال ازش دریافت بکنیم. ما یکی از کاربردهای مهمی که از این شتابگرها میتونیم داشته باشیم استفاده در بحث پرتودهی تجهیزات پزشکی و همچنین پرتودهی محصولات کشاورزیه. تجهیزات پزشکی یک بار مصرف خب به دلیل حساسیتی که دارن و برخی از تجهیزاتی که حتی در بدن قرار میگیرن مانند ایمپلنت ها نیاز هست که استریل بشن، بنابراین روش های مختلفی وجود داره برای استریل اینها، روش های شیمیایی، روش گرمادهی، اما بهترین روش که دارای سرعت بالایی و ضریب ایمنی بالایی داره استفاده از پرتو هاست. این پرتو الکترون وقتی میاد اون تجهیز یا ایمپلنت یا ظرف آزمایشگاهی برخورد میکنه، این رو استریل میکنه و شما یک محصول سالم رو دارید که میتونید در بدن بیمار بکارید، مثل ایمپلنت های دندانی، ایمپلنت های استخوانی و این که نه مثل ظروف آزمایشگاهی که در آزمایشگاه استفاده میشه. این یه بخش پس برای استریل تجهیزات پزشکی. یکی دیگه از کاربردهای مهم شتاب دهنده های الکترون که دارای محفظه خلا هستن استفاده در حوزه کشاورزی و مواد غذایی. پرتو الکترون تولید شده و شتاب زاده شده توسط این دستگاه ها در برخورد با میکروارگانیسم ها و همچنین حشرات یا لاروه های حشرات در محصولات کشاورزی باعث از مین رفتن اون لاروه ها یا میکروارگانیسم ها خواهد شد و محصول ماندگاری بیشتری رو خواهد داشت و زمان انبارمانی بیشتری خواهد داشت. بنابراین در حوزه کشاورزی ما میتونیم کاربرد مهمی مانند انبارمانی، افزایش انبارمانی رو داشته باشیم. خب باز کاربردهای متنوع دیگری وجود داره. باز هم در حوزه صنایع دیگه مثل صنایع پلیمر پرتو الکترونی که توسط این شتاب دهنده ها تولید میشه و انرژی داده میشه برای فراوری پلیمرها و بالا بردن مقاومت پلیمرها استفاده میشه، مثل همین لاستیک های ماشینی که ما استفاده میکنیم. خب اینها ماده اولیه‌شون بخش عمده‌اش توسط پرتوهای الکترون فراوری میشه و افزایش مقاومت داده میشه. بنابراین این دستگاه بسیار مهمی و تجهیزات بسیار مهمی هستن که امروز حضورشون یک همبستگی خاصی با زندگی مردم پیدا کرده.
بسیار عالی، خیلی متشکریم آقای دکتر شیرمردی. ما واقعا افتخار میکنیم که ایران اسلامیمون به چنین فناوری هایی دست پیدا کرده و امیدواریم که قدر این محققان و پژوهشگرانمون رو بدونیم و ارگان ها، دستگاه ها، به هر حال سازمان هایی که میتونن کمک بیشتری بکنن بیشتر کمک بکنن تا این تکنولوژی و این فناوری و این محققانی که دارن زحمت میکشن بیش از پیش مورد حمایت قرار بگیرن. اگر صحبتی در این باره باقی مانده ما شرمنده خواهیم بود. اگر که برنامه هایی در آینده هست در همین راستا شرمنده های ما رو در جریان بگذارید.
بله ببینید ما در ساخت شتاب دهنده ها که یک نیاز در حال قطعی کشور هست، شرکت های دانش بنیان مختلفی رو در کشور داریم، همچنین خود سازمان انرژی اتمی تو این حوزه ورود پیدا کرده. چشمه نور هست که این پروژه بزرگی هست، در حال چندین سال داره کار میشه، در قزوین دوستان ما دارن کار میکنن، در مجموعه IPM این موضوع رو دارن پیگیری میکنن. در حال در بخش شتابگرها ما کشور در حال پیشروی هستیم، الحمدلله در حوزه تحقیقاتش تحقیقات کاملی انجام شده تو ساختش، هم در دانشگاه هم در سازمان هم در مؤسسه تحقیقاتی فیزیک داره کار انجام میشه به سرعت، و ما قطعا این کاربری مهمی که از این دستگاه ها میتونیم داشته باشیم در آینده در کشورمون بیشتر خواهیم داشت.
خیلی متشکریم از شما. ممنونم جناب آقای دکتر سید پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی و مدیر عامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها. ممنونم از این ارتباط تلفنی با شما. خداحافظی میکنم و افتخار میکنیم به ایران و ایرانی بابت همه سرافرازی هایی که برای این سرزمین به ارمغان آوردن.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
گفتگو با شماست و همین لحظه شما همراه مجله علمی روزانه هستید. 30,035 در اختیار شماست برای دریافت نظرهای خوب شما و همینطور دریافت سوالاتی که شما دارید در حوزه علمی، پزشکی و همینطور اقتصادی. عرض کنم که مجله علمی روزانه هر روز هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از پنجشنبه جمعه ها در اختیار شماست و در خدمت شما از ساعت 9 صبح تا 10. و اگر که علاقمند هستی به موضوعاتی که در این برنامه مطرح میشه، میتونید برنامه رو دنبال بکنید از طریق مختلف، از رادیو و همینطور حتی برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید این برنامه رو بشنوید اگر که روی تلفن‌های همراهتون نصب داشته باشید. متشکریم از همراهی صادقانه شما.
رویداد
ما خدمت رو عرض کنم که خانم آتنا سادات محمد پناه همکار گزارشگرمون به نمایشگاه ایران نانو 1401 رفتن و گزارشی رو تهیه کردن. به اتفاق این گزارش رو میشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما خانم نوازنی عزیز و همه شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه روزنه.
درود بر شما.
حالتون چطوره؟
متشکرم خانم محمد پناه، خیلی متشکریم که این فرصت رو گذاشتید و برای گزارش به نمایشگاه رفتیم. ما دیروز به شنونده همون قول دادیم که فردا گزارش مفصلی داشته باشیم از نمایشگاه و امیدواریم که شنونده دیروز و شنونده امروز هم باشن و گزارش شما رو بشنون.
خیلی متشکرم. بله، همطور که شما فرمودید صدای من رو از 13 نمایشگاه نانو در محل برگزاری نمایشگاه بین المللی میشنوید و جایی که افرادی هستن تا شرایطی رو فراهم کنن که هم